با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب خاطرات حاج سیاح یا دوره خوف و وحشت به کوشش حمید سیاح خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، اجازه بدید که ادامه بدیم خاطرات حاج سیاح رو.
خواهش میکنم.
ورود به بم. اوایل رمضان 1295 قمری، شهریور 1257 شمسی، جماز سواران به سراغ ابراهیم خان رفتند. به بمپور رفته بود، برادرزادش نایب الحکومه بود، مکتوب حاکم سیستان را به او رسانیده بودند. او فوراً خودش آمده مرا به منزل خود برد و زیاد احترام نمود و یک نفر مخصوص خدمت من معین کرد. جماز سواران را راحت کردند. من هم بعد از استراحت به درون قلعه بم برای گردش رفتم. جای خوش و دلچسبی است و تمام قلعه و عمارت از گل است. در این جای مهم بلوچستان و در این جای مهم بلوچستان وصل به بلوچستان هندوستان، چند نفر سرباز بی سر و پا بودند با لباس‌های مندرس و حال پریشان، دزدی و حمالی و عملگی می‌کردند. قلعه هم روی به انهدام گذاشته بود و اثری از دولت و عظمت آن در آنجاها پدیدار نبود. روز را در این قصبه کوچک یا ده بزرگ به شب رسانیدیم. نایب الحکومه که اسدخان نام داشت بسیار اظهار محبت کرده دعوت به حمام کرد. استحمام کرده شب را توقف نمودم. فردا دید من عزم حرکت دارم، یک نفر برای همراهی من معین کرد و گفت سابق این راه خراب و بیاب و خطرناک بود. مرحوم محمد اسماعیل خان وکیل الملک که شهر کرمان و بسیاری از نقاط این ولایت را آباد کرده، این راه را هم آباد نمود. صبح هم قدری در قصبه گردش کردم. حاجی محمد رضا نام مرا دیده دانست غریب و تازه واردم. از مقام و محل حرکتم پرسید. گفتم از تهران تا خراسان آمده، از آنجا به قائن و سیستان عبور کرده. هزاران شکر دارم که از چنان بیابانهای پرخطر و وسط آن مرده‌های متحرک به سلامت خلاص شده و نزدیک کرمان و جای آباد ایران رسیدم. پس از همراهی های امیر قائن و سایر آنهایی که همراهی کرده بودند تشکر و تمجید نمودم. او گفت خیال میکنید خلاص شده اید، لکن خیر، هنوز خلاص نشده اید و خواهید دانست. به هر حال خان نایب حکومه را وداع کرده با حیدر قلی نام که همراه هم کرده بود روانه شدم. هر دو به اسب سوار بودیم و حیدر قلی مهار شتر را گرفته بود. راندیم تا به قریه بیداران رسیدیم. دیدیم هوا زیاد گرم است، توقف نمودیم. جای بدی نبود. یک ساعت از شب گذشته حرکت کردیم. هوا ملایم بود و آثار آبادی در اطراف راه پدیدار بود. شب را طی طریق نموده صبح وارد خان خاتون شدیم. انصافاً وکیل الملک اهل خیر و آبادی خواه بوده. فرسخ‌ها آب را از کنار راه آورده و آبادی‌ها در زیر آن احداث کرده و سبب آبادی ولایت و راحت خلق شده. خان خاتون جای خوش و آبادی بود و زراعت و سبزی صفا بخش گردیده بود. زراعت حنا در آنجا شیوع دارد. جاهایی است که اگر توجه شود و آب کافی جاری گردد، از نیل و نیشکر و امثال اینها فواید بی انتها می توان برد. در آنجا استراحت کردیم. به حیدرقلی گفتم هرچند راه دور است، لکن اگر همت کنی فردا را به ماهان می رسیم و به زیارت مزار شاه نعمت الله ولی فایز می گردیم، و اگر از خستگی اسبت می ترسی تو به اسب سوار شو، من شتر را سوار می شوم، با این سه مرکوب به مبادله به آنجا می رسیم. هنگام غروب سوار شده راندیم، هوای خوش و عطر خوب استشمام می کردیم. در راه از چندین قریه عبور نمودیم و هنگام صبح به آن ناگاه رسیده، در آنجا نماز خوانده و به مراکب آب داده باز به راه افتادیم. قبل از ظهر وارد ماهان گردیدیم. حقا از وقتی که از تهران حرکت کرده ام هیچ جا را به این روح و صفا ندیدم، مگر اینکه یک طرف مزار خواجه ربیع به آنجا شبیه بود. حیوانها را به حیدرقلی سپرده گفتم تو برو منزلی پیدا کن. خودم وارد صحن شدم. پیرمرد زنده دلی عصا در دست در آن صحن دیدم. معلوم شد درویش محمد علی نام است که سالها در آن صحن مقیم بوده. نزد من آمد و از سفر و مقصدم پرسید. گفتم محلاتی هستم و فعلا از سیستان و بلوچستان به اینجا رسیده، قصد زیارت دارم. گفت پسر من در بمبئی و در خدمت آقاخان محلاتی است و برای او کتاب می‌خواند. او شرح حال شما را برای سید هدایت الله متولی این بقعه نوشته بود و او بسیار طالب ملاقات شماست. پس به عجله روان شد. زود سید هدایت الله که مدت هاست به طور صحیح در آن بقعه خدمت می‌کند به نزد من آمده مصافحه کرد و از من پرسید خادم و مرکوب کجاست؟ گفتم از خودم خادم ندارم، یک نفر را نایب الحکومه بم به خدمتم گماشته و خودم اسبی و شتری دارم. فوراً فرستادند، مرکوبها را آورده به خوبی به آنها خدمت کرده در جای خوب جا دادند و از خودم در منزل خود پذیرایی نمودند و در قصر که در صحن جدید است جایم دادند. بقعه شاه نعمت الله دو صحن دارد، یکی عتیق و یکی جدید. هر دو و مخصوصا صحن جدید بسیار با صفا و پاکیزه است. دور تا دور حجرات است برای منزل زائرین. بقعه متبرکه هم بسیار خوشمنظر است و بعضی زیورها هم دارد. میرزا عیسای وزیر وقتی که به کرمان تبعید شده بود مکرر به زیارت آنجا رفته، شال بسیار عالی از منسوجات کرمان روپوش قبر گردانیده و زیلوی خوب بزرگی برای فرش نیاز کرده. مردم بسیار به زیارت می آیند و طلب حاجات می نمایند. سه روز مرا آنجا نگاه داشتند. حیدرقلی را که همراهم بود روانه ساختم و در آنجا و اطراف گردش و سیاحت کردم. خستگی راه‌ها زایل شد و چون عازم حرکت شدم درویشی حاجی محمد رضا نام را همراهم کردند که بلد راه باشد. وقتی که به راه افتادیم گفتم در این نزدیکی ها جای سیاحتی و یا مثل مزار شاه نعمت الله جای باصفایی می شناسی؟ گفت بلی، در جوباره امامزاده ای مقبره دارد که آن هم خیلی باصفا و جای سیاحت است. گفتم خوب است به آن طرف برویم. پس به راه جوباره افتاده حرکت کردیم. اندکی سربالا بود. دو ساعت به غروب مانده وارد شدیم. جایی با صفا و مرتفع بود، شبیه به کاخک راه سیستان. هوای خوشی داشت، لکن به آنجا توجه خوب نشده، نظیف و آباد نبود. از اطراف زوار بسیار آمده بودند. از سیدی که از خدام بود منزل خواستم، منزل داد. شتر که عادت به راه رفتن در سنگلاخ نداشت، پایش عاجز شده بود. مراعات می کردیم. به هر حال بعد از نصف شب به طرف کرمان راه برداشتیم. طلوع صبح به آبنباری رسیده، آب خورده و مراکب را سیراب کردیم. ورود به کرمان اواسط رمضان 1295 قمری، شهریور 1257 شمسی. سید هدایت الله در ماهان به حاجی محمد رضا سپرده بود مرا در دولاب خارج شهر کرمان به خانه حاجی قاسم خان وارد کرد و او هم با حسن قبول پذیرفته احترام نمود. آن روز را در آنجا توقف کردم. شب گفتم میخواهم آزاد باشم. گفت مقصود چیست؟ گفتم از دست این اسب و شتر خلاص شوم و خودم هم آزادانه در کاروانسرایی منزل کرده به آزادی گردش نمایم. گفت اسب و شتر را میفرستم به یزد، به حاجی محمد تقی شیرازی تحویل دهند، نگاه دارند. خود شما هم در سرای گنجلی خان منزل کنید. گفتم حاجی محمد رضا چه شود؟ گفت او را هم با اسب و شتر به یزد میفرستم و از حاجی محمد تقی قبض یک اسب و یک شتر و یک الاغ میگویم بیاورند. این شوخی به حاجی محمد رضا که او را الاغ نامید خیلی برخورد. زیاد خندیدیم. صبح حسب المقرر خرجین و اسباب را به سرای گنجلی خان حمل کردیم. اسب و شتر را حاجی قاسم خان تعهد کرد به یزد بفرستند. تنها و بیغید و آسوده شدم. سرای گنجلی خان از کاروانسراهای قدیم و بهترین آنهاست و یک میدان و یک حمام هم به اسم گنجلی خان مرحوم هست که ممتازند. کاروانسرای جدیدی محمد اسماعیل خان وکیل الملک بنا کرده، بسیار خوب و معتبر است. سیاحت شهر کرمان را کردم. این ایالت که در تاریخ ایران از جاهای معروف و نامی و مدتها مقر سلاطین مستقل بوده، آبادی و صنایع و ادبا و علما و بزرگان آن مشهور بودند، فعلا خرابزاری گردیده است. گویا لشکر ظلم برای این ایالت خلق شده. الان حاکم اینجا شهاب الملک است و اسماعیل خان نایب الحکومه اوست. برادر او احمد خان مرا در بازار دیده، شناخته، به شهاب الملک اطلاع داده بود. آدم فرستاده مرا به ارک برده، احترام زیاد نمود و نایب الحکومه را مهماندارم گردانید. با احمد خان مشهور بودم و غالبا به همراهی او گردش می کردم. جوان خوب معقولی بود. وضع کرمان را بدتر از قائن و سیستان و هر جای ایران دیدم. اگرچه تمام ایران برای کسی که دنیا را گردش کرده خرابه‌ای به نظر می آید که در هر طرف دست ظلم، جان و ناموس و عقل و هوش و مال و راحت مردم را گرفته، عفونت ظلم تمام این فضا را پر کرده و تمام این خرابی ها را به سبب نبودن قانون در این مملکت می دانم، لکن کرمان را بدتر از همه جا دیدم. با اینکه اهل کرمان ذاتاً آدم های ملایم و خوبی هستند و اگر راحتشان بگذارند حالت اذیت و تعرض به دیگران ندارند، لکن دوچار زندگانی ناگواری هستند. از وقتی که لطفعلی خان زند، آن جوان نامدار، از خیانت خائنان مستأصل شده در کرمان تحصن کرده و اهل کرمان به او مساعدت کردند، بعد از دستگیر شدن آن جوان نامدار، ظلمی که بر اهل کرمان از آقا محمد خان قاجار شده و دنباله همان ظلم است که تا الان کشیده شده که قلم از نوشتن و زبان از گفتن آن شرم دارد. در عوض خوبی‌ها و مراعات کریم خان بزرگ منش با فتوت چنان مجازات، واقعا انسان نمیتواند تصور کند. بعد از دستگیری لطفعلی خان تمام اموال اهل کرمان به غارت رفته، خانه ها ویران گردیده، مردان به قتل رسیده، بسیاری از اطفال زیر پا و از بی کسی در خرابه ها تلف گردیدند. به اینها اکتفا نشده، تمام لشکریان مشغول دریدن پرده ناموس زنان و دختران گردیده چه ها کردند، به شهر نمی آید. جمعی از دختران و عروسان با عفت و نجیب برای حفظ ناموس خود فرار کرده به قلعه دختر که در نزدیکی شهر است پناه برده بودند. لشکریان بی‌شرم می‌ریزند که در آنجا آنها را به دست دارند. دختران با شرف تماماً خود را به چاهی که در آنجا بوده می‌ریزند. لشکریان ناپاک رسیده کار را به این شکل دیده، لب چاه را به روی آن بیچارگان خراب می کنند و الان چاه دختران و قلعه دختران یادگار آن تاریخ است. اجمالاً کار معاش چنان بر اهل کرمان تنگ است که اهل سیستان و قائن از ایشان بیشتر در رفاه بودند، به طوری که از کرمان به آنجاها پناه می‌برند. با آن سخت حالی که آن بیچارگان داشتند و سابقا اشاره کردم، اهل کرمان از شدت اضطرار اولاد خود را به شال بافی و فرش بافی می‌فرستند که اگر کامل و استاد شدند 10 شاهی اجرت و الا 3 یا 4 شاهی می‌گیرند و اگر خطایی در کار یا جزئی سستی از آن بچه های کوچک دیده شود با سوزن به دست ایشان زده سوراخ می کنند یا گوششان را چنان فشار می دهند که نزدیک دریدن می گردد. این هم مجازات. بدتر از این هم اذیت می کنند. تمام خیاطی و لباس دوزی با زنان است به قیمت خیلی نازل. از 100 خانه یکی قدرت ندارد شب چراغ روشن کند. بسیاری چند روز نان نیافته با شلغم و چغندر اگر پیدا شود می گذرانند. انسان به میدان می رود، می بیند مردم بیچاره هر یک پار نمدی پوشیده که به تنش فرو رفته، پشته ای از هیزم در پشت از صحرا آورده به جزئی وجه می فروشند و برای این پشته که از 10 شاهی بالاتر نمی فروشند 2 روز کار کرده با وجه آن باید امرار معاش کنند و مالیات دیوان را بدهند. لابدم کار بدتر از همه را هم که فعلا از کارهای معمولی آنجاست بنویسم. از شدت پریشانی زن و دختران را که به 9 سالگی رسیده یا نرسیده به مقاطعه می دهند یا به اسم صیغه و متعه یا فروش، هرچی بگویی سزاست. در مدرسه نمدمالان و سایر مدارس طلبه ها کارشان صیغه دادن زن و دختر است که به خود زنها یا کسان ایشان وجهی داده زنها را برای این کار اجاره می کنند و به مردم صیغه و مقاطعه داده، وجه اجاره را داده، باقی دخل ایشان است. این وضع کرمان و آن عمل طلاب شریعت در مدرسه. به سایر مدارس مجال نکردم بروم، لکن به مدرسه نمدمالان رفتم. این مدرسه زیاد وسیع نبود. حجراتی که دارد در ایوان هر حجره از طلاب جوان یا پیر نشسته و به هر کس که وارد می شود قلیان می دادند و اظهار انس کرده بعد می پرسیدند زن می خواهی یا دختر جوان. قیمت تی کرده آخوند خود سیغه می‌خواند. پس یا آن شخص به منزل زن می‌رفت یا زن را به منزل خود می‌برد و گاه شب‌ها به حجرات طلاب برای طلاب یا آشنایان ایشان هم می‌آوردند و از این وجوه مالیات دیوان و خدمتانه مأمورین داده می‌شود. این زن بیوه به مدارس آمدن و شبانه متعه طلاب شدن و پول گرفتن اختصاص به کرمان ندارد. در تمام شهرهای ایران طلاب عزب که در مدارس از 25 ساله تا 40 ساله و بیشتر هستند غالبا زن می آورند و متعه می کنند، یک شبه یا چند ساعته، و حتی در کربلا و نجف هم متداول است، لکن به دیگران دادن و اجرت گرفتن منحصر به کرمان است. غالبا توپچی ها در آنجا پولدار هستند، زیرا اغلب کار ایشان قمار است و قمارخانه دارند. مردم مزدتر شده، خصوصا برای مالیات دیوان، از دهات و شهر زن و دختر به آنها گرو داده پول قرض می کنند. در حمام بودم، یک نفر مرا شناخته بعد از تعارفات پرسید کرمان را چگونه می بینید؟ گفتم آدمهایش خوب و بیشرارت هند، لکن خیلی خیلی پریشان هستند. گفت با این قابلیت اراضی کرمان که علف صحرای آن زیره است، بسیاری از مردم چنان پریشان هستند که نمی توانند مهمانی به خانه برند، و این که می بینید زن و دختر می فروشند از ناچاری است. بروید به مدرسه نمدمالان ببینید چه محشر است. از توپچی ها بپرسید چگونه قرض به مردم می دهند. کرمان باید 20,000 خروار قله مالیات به دیوان بدهد. هر کس حاکم می شود موافق ترتیب مقرر که در عوض اینکه حکام و اجزایش از دولت باید مواجب گرفته در محل حکومت به حفظ امنیت و احقاق حق اقدام کنند، به حسب زیادی دخل و اهمیت ولایت هر کس طالب حکومت است. در تهران که حکومت ها حراج است، هر کس بیشتر به شاه و وزیر و عمله خلوت و واسطه کار و حرم شاه پول بدهد، حکومت به او داده می شود. اخلاق و احوال و سن و سال، اخلاق و احوال و سن و سال ابدا فرق ندارد. بسا بچه 10 ساله، 15 ساله، 20 ساله از شاهزادگان حاکم یک ایالتی مثل کرمان و خراسان می شود و جمعیتی بزرگ از گرگان گرسنه به اسم اتباع حکومت با خود به آن ایالت و ولایت می برد که باید بعد از ادای 100,000 تومان که به دیوان داده و رشوه ها و پیشکش ها، همان اندازه برای او بعد از خرج ها بماند و اطرافیان گرسنه او هم هر یک ذخیره چندین ساله بیاورند. یک شعبه دخل حکام از قله و ارزاق خلایق است. این قله دیوان را خیلی ارزان از دولت تسعیر می کنند. مثلا خرواری 1 تومان یا 2 تومان به دیوان پول می دهند، لکن خود در ولایت از مردم قله می گیرند. بسیار است که تمام محصول یک زاره کفایت نمی کند. باید به فروش زن و دختر و غیرها گندم خریده بدهد. به علاوه بعضی حکام به اجبار از مالکان هم هر جا انباری است به قیمتی خریده، تمام ارزاق مردم منحصر می شود به حاکم، بعد به هر قیمت که می خواهد می فروشد. مثلا 2 تومان خریده 20 تومان می فروشد. ای کاش همین باشد. از نانوا رشوه می گیرند، مرخص می کنند که گران بفروشند و خاک داخل کنند و ناپخته بفروشند. مردم بیچاره اسمن خرواری 20 تومان نان می خورند، لکن قطعا در وزن 10-2 و و 10 کم می کنند و به قدر آن خاک و هر زهر مار داخل می کنند. در کرمان یک نفر ملقب به زعیم باشی از حکومت خرواری 20 تومان خریده، اسمن 20 تومان نان می فروشد، لکن چه نان که اگر یک ساعت بگذرد مثل سنگ می شود و سیاه و سراپا سنگ و خاک، و اگر گرما گرم بخورند ناپخته و در هر من البته 10 کم می فروشند. بدبختی در این است، بعد از این بلاها چنان کم می پزند که زن و مرد و بیچارگان با پولی که به 1000 جان کندن به دست آورده بسا 3 و 4 ساعت در برابر دکان نانوا ایستاده تا یک نان به قیمت جان بخرند، و مردم روی هم ریخته در برابر دکان این نانوا اینقدر جمعیت است که راه سد شده و فریادها با آسمان بلند است. شاید کسی خیال کند که قله کم است. خیر خیر، از اول سال چنین است. فرضاً اگر قله ولایت کفایت نکند در آخر سال 1 ماه و 2 ماه باید کم آید، با اینکه اصلاً کم نمی آید و از جای دیگر نمی آورند و بسا هست انبارها به سال دیگر می ماند. دخل حکام فقط از قله نیست. انسان نمی تواند شهر بدهد که از قصابها، حکام و اتباع حکام چه دخل می برند و قصابها چه بلا به سر مردم می آورند. غالباً هیزم، زغال و میوه‌جات و گچ و سایر لوازم از این قبیل مایه دخل این حکام است. بلکه بالاتر فکر بکنید، آب مردم را که باید بخورند و استعمال کنند یک چشمه دخل حاکم است که به 1 یا 2 نفر می فروشند، مثلا به 200 تومان، و ایشان به عنوان میرابی از هر خانه به قدر زور و قوت مبالغی گرفته آب می دهند و ناداران لابد از آب هم محرومند.